أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش چهارم آیه 54، یعنی ذالکم خیر لکم عند بارئکم، عرض کردیم چرا لفظ بارئ به صورت اسم ظاهر در این بخش تکرار شده. سه وجه برای تکرار این لفظ بیان کردیم. یک مطلبی که از این بخش باقی مونده این است که چرا خداوند تبارک و تعالی، حالا یا خودش یا به نقل از حضرت موسی، فرمود ذالکم خیر لکم. این خیر بودن و اولا بودن قتل و کشتن یک دیگر چرا بهتر است برای شما؟ بالاخره این کار هم برای قاتلان هم مقتولین بسیار کار تلخ و شاق و سختی بود. اونهایی که باید اقدام به قتل می کردن، خب قهرن به دلیل این که باید خیشان، نزدیکان، اون هم با اون شکل فجیع کشته می شدن، خیلی براشون سخت بود. برای مقتولان هم خیلی سخت بود از این که بالاخره باید آماده می شدن و مقابل چشمان یک دیگر به قتل می رسیدن. بنابراین یک عملی که هم برای قاتلان هم برای مقتولان بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود، چگونه ممکنه این خیر باشد و بهتر باشد برای اونها؟ یعنی هم برای قاتلان هم برای مقتولین. خب این خیر بودن و برتر بودن این کاری که سخت و طاقت فرسا و عرض به حضور شما غیر قابل تحمل بوده، این در مقایسه با اون عوائدی که این کار داشت و نصیبی که به قاتلان و مقتولین میرسید اگر سنجیده بشن قطعا این اولویت داره، چون از یک طرف ظلم بزرگ و شرک اتفاق افتاده و این قطعا موجب هلاکت اخروی و زندگی همراه با شقاوت در آخرت، عذاب علیم، عذاب عظیم. یعنی اگر بر اون گناه باقی میموندند، دو تا عرض به حضور شما فوقش در این دنیا فایده داشت، حالا یکی یا دو تا، اینکه یه خورده عمرشون طولانی تر بود، مثلا به جای اینکه در اون سن از بین میرفتن باید یه مقداری فرض بفرمایید که بیشتر میموندن. تازه اونم معلوم نبود چه مقدار، یعنی یه مقداری طول حیات دنیوی اینها بیشتر میشد و اینکه این کیفیت مرگ رو مشاهده نمی کردن. اما در عوض در آخرت باید به عذاب علیم و دردناک جاویدان تن می دادن. خب این خیلی در مقایسه با ضرری که در دنیا متحمل شدن وسیع‌تر و عمیق‌تره. یعنی که انه یک ضرر دنیوی در برابر یک ضرر اخروی. قهرن ضرر اخروی قابل مقایسه با ضرر دنیوی نیست، لذا تحمل ضرر دنیا اولاست و بهتر است از تحمل ضرر آخرت. خب حالا این برای مقتولین، چون اینا باید کشته می شدن و بعد هم گرفتار عذاب دنیوی اخروی می شدن. به علاوه اون چه که اینجا برای این گروه یعنی مقتولان پیش آمد هم عفو و بخشش بود که خداوند تبارک و تعالی اونها رو مورد بخشش قرار داد، هم در بعضی تعابیر وارد شده است که اونها اجر شهدا رو بردن، یعنی اونهایی که راضی شدند به مرگ و توبه کردند و به این وسیله جانشون ستانده شد، در برخی روایات یا حتی آیاتی که مشابه این معنا درش بیان شده به عنوان شهید یا کسانی که اجر شهدا به اونها رسیده است قلمداد شدن. خب این خیلی مهمه، کسی مرگش مرگ شهادت گونه باشد. اینم یک وجه خیر و برتر بودن. خب اینها رو ضمیمه کنیم به اینکه اینها و این پذیرش و تن دادن به قتل به این کیفیت، خب هم امتثال امر الهی بود، فقتلوا انفسکم، امتثال امر الهی بود، از این جهت یک نفعی برای خود اونها داشت که خب توبه اونها پذیرفته می شد، که این چنین هم شد، چون در ادامه می فرماید و توبه علیکم انه هو التواب الرحیم. به علاوه این موجب عبرت دیگران بود، یعنی که انه یک فداکاری یا پیشگام شدن برای یک عملی که برای دیگران میتوانه سازنده باشه و عبرت باشه برای اونا، هم برای مردم اون زمان، برای اون بخشی از بنی اسرائیل که باقی ماندند و هم برای اعقاب اونها در طول تاریخ، یهودیانی که بعدها در این قوم پا به عرصه دنیا گذاشتند و هم برای امت پیامبر، چه اینکه بسیاری از مسائلی که مربوط به بنی اسرائیل هست و در قرآن نقل شده، این اساساً برای عبرت امت پیامبر نقل میشه. درسته که یه بخشی مربوط به یهودیان زمان پیامبره، اما این اختصاص به اونها نداره. این که مثلا میفرماید وذکرو بنی اسرائیل، خب به یهودیان میفرماید بنی اسرائیل رو به یاد بیاورید که چه بودند و چه کردند، و علی رغم اون همه نعمتی که خداوند به اونها عطا کرد چه سرنوشتی پیدا کردند. خب این هم عبرت و درس برای یهودیان زمان پیامبر بود که از روی عناد و لجاجت با پیامبر مخالفت می کردن، و هم برای امت پیامبر که خداوند متعال منت گذاشت بر امت پیامبر و اون احکام شاق و غیر سنگینی که بر بنی اسرائیل مقرر کرده بود بر امت پیامبر وضع نکرد، و خب حالا تفاوت‌های دیگری که هست. لذا در مجموع این قتل برای کسانی که به گناه شرک و گوساله پرستی روی آورده بودند خیرون لکم، خداوند می فرماید ذالکم خیرون لکم، این قتل برای شما بهتره. عند بارئکم، طبیعتا توبه اونها، پذیرش توبه اونها برای اینها بهتره. این که تطهیر شدند از گناه شرک و رهایی پیدا کردند از عذاب دردناک دائمی، این برای اونها بهتره. این خود کیفیت کشته شدن، و این که بعضن نقل شده که اجر شهدا برای اونها نوشته شده، مجموعه اینها خب معلومه اگر انسان مقایسه بکنه که از یک طرف فقط یه ضرر دنیویه مثلا مقطعی رو تحمل بکنه، یا یک منفعت درازمدت اخروی با این همه منافعی که ذکر شد. این راجع به مقتولان، راجع به قاتلان هم عرض به حضور شما حتما این منفعت و فائده قابل ذکره. ببینید حالا قاتلان رو علارغم اختلافی که درش هست که آیا تنها کسانی بودند که آلوده به گناه شرک و گوساله پرستی نشده بودند، یا اعم از اینها، یا اساسا خود کسانی که گناه شرک به گناه شرک مبتلا شده بودند مأمور شدند که به جان یکدیگر بیفتند و یکدیگر را به قتل برسانند. هر کدام از اینها که باشد بدون تردید برای قاتلان هم خیرون. یکی از این جهت که امتثال امر الهی کردن. خب اگر کسانی بودند که به گناه شرک آلوده نشدن، طبیعتا این هم یه مرتبه ای از بندگی و عبودیت اونها بود. این بندگی و سرسپردگی به خداوند تبارک و تعالی رو اثبات کردن، به امر خدا گردن نهادند و علی رغم اون سختی خیشان خود را و خانواده خود را و ارحام خود را با ضربات شمشیر و چاقو و امثال اینها به قتل رسوندند. خب این غیر بودنش روشنه، امر الهی بوده که بعضی از نقل ها و روایات اینو تأیید میکنه. روایاتش هم ما خوندیم، که نقل شده که هارون برادر موسی با یه جمع 10,000 نفری شمشیر به دست طبق قرار در بیت المقدس اجتماع کردند و با اون حالتی که گفته شد اقدام به قتل مشرکان بنی اسرائیل نبودن. این خیر بودنش روشنه، این امتثال امر الهی است و اگر نمی کردند متمرد بودند و از دائره بندگی خارج شده بودند و مسلم برای اونها عواقب بدی داشت. اگر هم خود مشرکان به جان یک دیگر افتاده باشند، یعنی کسانی که به گناه شرک مبتلا بودند، همگی مأمور شدند که یک دیگر را بکشند. اگر این هم باشه باز هم خیرون، این برتر و بهتر بوده. بالاخره چون فرض اینه که خودکشی نبوده، امر به خودکشی اینجا منتفی است. خب اگر قرار بوده این اتفاق بیفته و اگر ما قتل را خیر بدانیم به اون کیفیتی که در آیه به اون دستور داده شده، خب این باید اجرا می شد و یک کسی اینها می زدن همدیگر رو بالاخره از بین می بردند. لذا هم برای قاتلان هم مقتولان این خیر، این ذالکم خیر لکم اینجا کاملا قابل پذیرشه. عند بارئکم، این هم عرض به حضور شما وجهش روشن. دیگه نکته خاصی در این بخش که میبایست بهش پرداخته بشه اینجا به نظر نمیرسه. آخرین بخش آیه فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، این در واقع میشه بخش پنجم آیه 54. خب ما درباره توبه و حقیقت اون و ضرورت اون اجمالاً در همین آیه مطالبی رو عرض کردیم که ضرورتی به تکرارش نیست. اما اینجا در این بخش خداوند تبارک و تعالی، حالا یا نقلن عن الموسی یا مستقیم خودش اونها رو مورد خطاب قرار میده که پس اونها توبه کردند و یکدیگر رو به قتل رسوندن و وقتی اون امر به قتل متوقف، یعنی به یکدیگر رو به قتل رسوندن، اونگاه خدا توبه اونها رو پذیرفت و امر به قتل را متوقف کرد و بعد علت و وجه اون را هم بیان میکند. ببینید، فتاب علیکم، دو احتمال درش هست. یکی این که تقدیری برای اون در نظر بگیریم به این بیان که خداوند تبارک و تعالی از قول موسی علیه السلام داره نقل میکنه که فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ تَابَ عَلَيْكُمْ. در ادامه بیان موسی علیه السلام این رو داره نقل میکنه، چون قبلش حضرت موسی فرمود و از قال موسی لقومه یا قوم، ببینید این داره از قول موسی نقل میکنه، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. اینم ادامه همون قول موسی است، این که میگه فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، یعنی در واقع خداوند تبارک و تعالی از قول موسی داره میگوید فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اگه شما این کارو کردید خدا هم توبه شما رو میپذیره. چرا؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، این علت برای پذیرش توبه اونهاست. احتمال دوم این که اینجا دیگه قول موسی علیه السلام به پایان میرسه و دیگه خود خداوند داره این رو بیان میکنه. تا اینجا نقل قول از حضرت موسی بود، بعد اینجا میفرماد خیلی خوب اون اتفاق افتاد، اما خداوند تبارک و تعالی الان که انه اینجوری میفرماید ففعلتم ما امرکم بهی موسی فتاب علیکم بارئکم. این فتاب علیکم که انه اینجوری بوده، یعنی این اتفاق افتاد، موسی این حرفا رو زد عرض به حضور شما، لکن از اینجا خداوند داره میفرماد که شما به این عمل کردید تاب علیکم، یعنی فعلتم، شما این کار رو انجام دادید، تقدیرش این میشه دیگه، ففعلتم ما امرکم بهی موسی، اومدید اون چرا که موسی امر به اون کرده بود انجام دادید، فتاب علیکم، اون وقت بود که خدا توبه شما رو پذیرفت. انه هو التواب الرحیم. اینم یک احتمال که حالا عرض به حضور شما این دو احتمال در اینجا متصوره. این که حالا کدام یکی از این دو احتمال ترجیح داره، حالا خیلی عرض به حضور شما تأثیری نداره در این مسئله، این میتونه هم مقول قول موسی باشه هم میتونه قول خداوند، ولی اصل این که حالا به اصطلاح یک فعلی محذوف باشه اینجا در مسلم دانسته شد. یه احتمال دیگری هم اینجا میشه ذکر کرد که اصلا ما چیزی رو در تقدیر نگیریم، چیزی به عنوان محذوف نباشه در این جمله، بلکه این مقداری که نقل میشود اون بله، مثل داستانهایی که در قرآن نقل شده، این داستانها همه جزئیاتش که بیان نشده، قطعاتی از اون رو اومدن بیان کردن. اینجا هم همینطوره، اینجا در مقام نقل اختصاری اون ماجرا میگه خب اونها موسی بهشون این چنین گفت، بعد اونها دیگه این کارو کردن و چه جزئیاتش دیگه نقل نمی کنه، میگه اونگاه این قول خداوند فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، دیگه ما یه فعل محذوف در نظر بگیریم اینجا وجهی نداره، خداوند داره نقل میکنه موسی این گفت، بعد عرض به حضور شما خدا هم توبه شما رو پذیرفت. اون مقداری که حالا بعد از اون امر خدا و بعد اتفاقاتی که افتاد و اون جزئیات دیگه نقل نشده، لذا این که حالا ما اینجا چیزی حذف به اصطلاح محذوف بدانیم این خیلی وجهی نداره. این دیگه اجمالا مطالبی بود که راجع به آیه 54 بیان شد و تقریبا این پنج بخش آیه به پایان رسید. انشاءالا جلسه آینده آیه 55 را ذکر میکنیم. الحمدلله رب العالمین.